كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌میهنان عزیز سلام، شب شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. رئیس جمهور تأکید کرد جنایتکارانی که با کشتن کودکان قلدری می‌کنند شایسته نام انسان نیستند. دکتر پزشکیان در سخنانی در هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفت آرامش منطقه را رژیم اسرائیل برهم می‌زند، ایران را تحریم می‌کنند. وی تصریح کرد دنیا باید علیه عنصر برهم زننده ثبات و ناقض حقوق بشر اقدام کند.
جهان در دو سال گذشته نظارگر نسل‌کشی در غزه بود، نظارگر ویرانی خانه‌ها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، نظارگر تخریب زیرساخت‌های سوریه، نظارگر حمله به مردم یمن، نظارگر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، نظارگر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها و هدفگیری عریان رهبران ملت‌ها بود و همین ها با پشتیبانی تمام عیار مسلح ترین حکومت جان و به بهانه دفاع از خود. آیا اینها را برای خود میپسندید؟ چه کسی برهم زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است؟ چه کسی ناقض
رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گسترده ایم، نه با تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای و کشتار صدها هزار انسان در قرن بیستم و نسل کشی و تحمیل گرسنگی به کودکان غزه در قرن بیست و یک و نه حتی در امپراتوری های تاریخی ایران، بلکه با فرهنگ هم نودوستی و پیام همدلی جهانگشایانی همچون مولوی، حافظ و سعدی. مجمع عمومی سازمان ملل و نشست‌های حاشیه‌ای آن عرصه شدیدترین انتقادها علیه رژیم صهیونی و حامی اصلی آن آمریکاست. رئیس جمهور کولومبیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل نیروی نظامی بین‌المللی برای حمایت از مردم فلسطین را خواستار شد. گوستاو پترو با انتقاد از نقش آمریکا و ناتو در تحولات جهانی آنها را متهم به کشتن دموکراسی و احیای استبداد و تمامیت خواهی کرد و از کشورهای جنوب جهانی خواست با بسیج تسلیحات و نیروهای مسلح در مسیر آزادی فلسطین و دفاع از بشریت گام بردارند. پترو تأکید کرد کشورهایی که با قتل عام مخالفند باید ارتشی قدرتمند برای دفاع از جان مردم فلسطین تشکیل دهند. در واکنش به این اظهارات هیئت آمریکایی جلسه را ترک کرد. سخنان پترو بازتابی از مواضع مشابه رئیس جمهور اندونزی بود که پیشتر آمادگی کشورش را برای اعزام نیرو به غزه اعلام کرده بود. ادامه خبرها. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور بیانیه‌ای در سالروز شهادت دبیرکل فقید حزب الله لبنان این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد وفاداری به مسیر مقاومت و آرمان‌های شهدا دانست. در این بیانیه آمده است بی‌تردید ملت شریف لبنان، ایران و تمامی منطقه در سالگرد شهید سید حسن نصرالله حضور خواهند یافت و آن را ایستگاهی برای تجدید عهد وفاداری به راه او و پایبندی به رویکرد مقاومت قرار خواهند داد تا بار دیگر از توان خیش برای آفریدن پیروزی‌های تازه برانگیزند. اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله جمعه 4 مهر ماه پس از نماز عشا در میدان تحریر بغداد برگزار می شود. سازمان هشت و شعبی عراق در بیانیه‌ای با دعوت از مردم عراق برای شرکت در این مراسم، شعار این مراسم را انا علی العهد اعلام کرد. هشت و شعبی در این بیانیه تاکید کرد تا زمانی که بی عدالتی و تجاوز وجود دارد، صدای مقاومت شهید نصرالله در وجدان ملت‌ها باقی خواهد ماند. جنایت تازه رژیم کودک‌کش صهیونیستی در جنوب لبنان همزمان با حضور مورگان اورتاگوس فرستاده آمریکا به لبنان، در مرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی کودکان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
همزمان با حضور مورگان اورتاگوس فرستاده آمریکا به لبنان، در مرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی کودکان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. اورتاگوس همین هفته گذشته با حضور در جایگاه نماینده آمریکا در شورای امنیت قطعنامه توقف جنگ در غزه را وتو کرد، جنگی که بیشترین قربانیان آن زنان و کودکانند. اهالی شهر مرزی بنت جبی با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی 5 شهید حمله اخیر از جمله 3 کودک را تشییع کردند.
حضور مردم در اینجا در مرز فلسطین اشغالی یک پیام داره. ما تسلیم نمیشیم. دشمن صهیونیستی در این سرزمین دستاوردی نخواهد داشت. کشتار کودکان و زنان اما فراتر از ماهیت رژیم کودک کش صهیونیستی بیانگر حقیقت حامیان این رژیم به ویژه آمریکاست.
سال تحصیلی جدید در لبنان آغاز شده، اما این دختر به جای مدرسه راهی مزار شهدای بنت جبیل شد.
لیکن اولاد اختو و بنت اختو جین لعندو.
شهدایی که تشییع شدند قرار بود به منزل ما بیان که هدف حمله هوایی قرار گرفتند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در برابر کشتار کودکان ما چرا کاری نمی کنند؟ نواف سلام قبل از اینکه نخست وزیر لبنان بشه رئیس دادگاه بین المللی لاهه بود و حالا در برابر این جنایت ها چرا سکوت کرده؟
مادر کودک شهید هم در حمله هوایی به شدت زخمی شده، اما با اصرار زیاد در تشییع پیکرهای سفرزندش حضور یافت. با وجود ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، مردم این منطقه اصرار دارند که شهرها و روستاهای خودشون رو در مناطق مرزی با فلسطین اشغالی ترک نکنند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مرزی بنت جبیل، جنوب لبنان.
با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه خبرها. طرح اعزام ارزان زائران به عتبات از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، در طرح اعزام ارزان به عتبات زائران می توانند با پرداخت 4,200,000 تومان شب جمعه به کربلا بروند. آقایی معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد در این طرح زائران عصر پنج شنبه پس از زیارت نجف اشرف به کربلا مشرف می شوند تا شب جمعه را در کنار حرم امام حسین علیه السلام باشند و در نهایت بدون اسکان بامداد جمعه به مرز برمی گردند. هفتمین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان به همت بخش کودک و نوجوان آستان قدس حسینی در بین الحرمین افتتاح شد. مسئول بخش کودک و نوجوان آستان مقدس حسینی گفت بیش از 47 ناشر از 10 کشور اسلامی از جمله عراق، مصر، سوریه، اردن، لبنان، مراکش، کویت، بحرین، عربستان و ایران در این نمایشگاه حضور دارند. منتظر النصراوی افزود برگزاری این نمایشگاه بخشی از برنامه‌های آستان قدس حسینی در جهت تقویت مباحث فرهنگی در کودکان، ترویج کتابخوانی و ایجاد فضای غنی آموزشی و تفریحی برای کودکان و خانواده هاست. این نمایشگاه از اول تا دهم مهر پذیرای علاقه‌مندان است. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی پیام امام خمینی مسکو آغاز شد. به گفته آقای شجاعی پور، مدیر مجتمع آموزشی، این مجتمع پذیرای دانش آموزان دیگر کشورها نیز هست.
آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس خارج از کشور و شور و نشاط ماه مه، شروعی دوباره برای کسب علم و دانایی. دانش آموزان پایه‌های مختلف به همراه مدیران و معلمان در جشن آغاز درس و مدرسه شرکت کردند و بعضی خانواده‌ها که دانش آموز کلاس اولی دارن فرزندشون رو در روز اول مدرسه همراهی کردند تا احساس تنهایی نکنه. در مجتمع آموزشی پیام امام خمینی مسکو که به یاد پیام تاریخی امام به گورباچوف نامگذاری شده، علاوه بر ایرانی های مقیم، دانش آموزانی از جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه هم تحصیل می کنن، مثل ماریا کوچولو.
از مادرشون پرسیدم، گفتم خب سختشون نیست اینجا هستن؟ گفت نه، من میخوام که کلن با اعتقادات ایرانی و مذهبی. گفت ما شیعه شدیم.
جالبه، در همین چند سالی که من اینجا هستم خیلی خانواده ها میگن که ما مدرسه ایران رو به خاطر ممیزات و مشخصات ایران انتخاب میکنیم و در کنار اون ارزش‌های دینی هم براشون خیلی مهم هست.
ما 105 نفر دانش آموز تا این لحظه که من خدمت شما هستم ثبت نام داریم که از پایه اول ابتدایی تا پایه 12 هم مشغول به تحصیل هستند. 30% از این دانش آموزا دانش آموزای اتباع هستند.
مجتمع آموزشی پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در حوزه اوراسیا است و در همه مقاطع تحصیلی دانش آموز داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ترجمه عربی کتاب معبد زیرزمینی نوشته معصومه میرابو طالبی که به تقریض رهبر معظم انقلاب مزین شده بود در هفته دفاع مقدس توسط انتشارات دارالتمکین در کشور عراق منتشر شد. این کتاب برگرفته از زندگی شهید غلام حسین رعیت رکن‌آبادی و روایتگر نقش مقنی‌های یزدی در جنگ است. سومین همایش اسلامی بین المللی جوامع مسلمان کشورهای پرتغالی زبان در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد. این همایش با شعار صداهای جامعه، تقویت گفتگو و همکاری بین فرهنگ‌ها و با مشارکت گسترده نهادهای اسلامی و چهره‌های دینی، دیپلماتیک و دانشگاهی کشورهای پرتغالی زبان برگزار شد. و تغییر کاربری کلیسا به مسجد یکی از پدیده‌هایی است که این روزها در کشورهای اروپایی رخ می‌دهد. نهادهای دینی مسیحی در کشورهای اروپایی به دلیل بی‌رونق شدن کلیساها و پرداخت نکردن عشر توسط مردم با بحران مالی روبرو شده و برای فرار از این بحران اقدام به فروش ساختمان کلیساهای بی‌رونق به مسلمانان می‌کنند.
یکی از پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر در سراسر جهان به ویژه در کشورهای اروپایی رواج یافته است، تبدیل شدن کلیساها به مساجدی پر رونق است. کشور هلند نیز از این قاعده مستثنا نیست. شیخ عمران الحیدری امام جماعت یکی از این مساجد در آمستردام است.
اینجا در هلند اغلب کلیساها مهجور و خالی هستند. در نتیجه ثروتمندان و عموم شهروندان مسلمان هلند به ویژه شهر آمستردام به میدان آمدند و چندین مورد از این ساختمانها را خریده و به عنوان مسجد برای عبادت خدای بزرگ وقف کردند.
به گفته شیخ عمران الحیدری که عضو شورای مسلمانان هلند نیز هست، تنها در شهر آمستردام پایتخت این کشور طی 4 سال گذشته 7 کلیسای متروکه به مسجد تبدیل شده اند و در این بین تجار و بازرگانان مسلمان نقشی محوری ایفا کرده اند.
تاجران و بازرگانان زیادی هستند که این کلیساهای متروکه و خالی را می خرند و آن را به عنوان مسجد وقف عبادت شهروندان مسلمان در شهرهای مختلف هلند می کنند. مثلا از سال 2021 تا کنون 4 کلیسا در قلب آمستردام و 3 کلیسا هم در شهرک ها و حومه پایتخت خریداری و به مسجد تبدیل شده.
امروزه در کشور هلند بیش از 1 میلیون شهروند مسلمان زندگی می کنند و تعداد آنها نیز روز به روز بیشتر می شود. از آنجایی که دولت هلند اجازه ساخت مساجد جدید را به سختی صادر می کند، خرید کلیساهای خالی از مسیحیان و تبدیل آنها به مساجدی پر رونق از مهمترین روش هایی است که نیاز مسلمانان به مساجد جدید را تا حدی برطرف می کند.
فردا پنجشنبه 3 مهر 1404 هجری خورشیدی، 2 ربیع‌الثانی 1447 هجری قمری و 25 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:17 از آن صبح فردا، 4:34 و طلوع آفتاب هم ساعت 5:57 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
نوای معرفت
الله یا الله الله یا الله
صدای ایمان
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران عرایزی رو مناسب دیدم که با مردم عزیزمون در میان بگذارم
رهنمود
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف ساعت 20:15 دقیقه هست و شما شنونده ویژه برنامه رهنمود هستید همونطور که در جریان هستید در شب گذشته بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از رسانه ملی پخش شد و نکات قابل توجهی رو رهبر عزیزمون ولی امر مسلمین جهان بهش پرداختن و اشاره کردن در موردشون صحبت کردن به همین خاطر ویژه برنامه رهنمود تا ساعت 9 شب 21 قرار هست هولوش 45 دقیقه به تحلیل و تبیین ابعاد و زوایای مختلف بیانات امام عزیزمون امام خامنه ای عزیز بپردازه با حضور مهمانان و کارشناسانی که انشالله در استودیو و از طریق ارتباط تلفنی در خدمتشون خواهیم بود اما بیانات حضرت آقا در فضای مجازی هم خب بسیار دست به دست شد گسترش پیدا کرد و واکنش‌های متعددی نسبت به صحبت‌های آقا داشتن بریم بخشی رو در این باره بشنویم برمیگردیم خدمتتون
همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید رهبر انقلاب با مردم ایران سخن گفتند بخش‌های مختلفی از بیانات رهبر انقلاب بلافاصله در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت مثلا آنجا که یاد و خاطره سید مقاومت را در آستانه سالگرد شهادتش زنده کردند
سید حسن نصرالله ثروت عظیمی برای دنیای اسلام بود او رفت اما ثروتی که ایجاد کرده باقی است.
بخش دیگر پرتکرارهای مجازی که زیاد دست به دست می شود به سه محور اصلی بیانات رهبر انقلاب مربوط است. محور اول همبستگی و اتحاد مردم است که در برابر دشمنان مانند مشت پولادینند.
مردم که مؤثرترین عنصر بودند مطلقا تحت تأثیر آنچه دشمن می خواست قرار نگرفتند. خیابان‌ها پر شد اما علیه دشمن نه علیه نظام اسلامی
اختلافات سیاسی و تنوع اقوام مانع وحدت در مقابل دشمنان نیست و مردم ایران در حوادث اخیر مانند روزهای 23 و 24 خرداد یک پارچه علیه دشمن شعار دادند مسئولان نیز در حفظ و تقویت این اتحاد نقش دارند
رهبر انقلاب تأکید کردند اتحاد ملی ایران حادثه‌ای مقطعی نیست تلاش دشمن برای الغای وحدت موقت شکست خورده زیرا پیوند ملت نه بر تاکتیک سیاسی بلکه بر هویت مشترک و تجربه تاریخی مقاومت استوار است
دومین محور در بیانات رهبر انقلاب به موضوع غنی‌سازی اشاره دارد که کاربران فضای مجازی این گونه به آن واکنش نشان دادند.
میگویند غنی‌سازی نداشته باشید. ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنند.
توی دنیا 10 کشور غنی‌سازی اورانیوم دارند که ایران جز اوناست. یعنی جز 10 کشوری که این صنعت سرآمدو دارن. بی خود نیست خاره تو چشمشونیم.
سومین و آخرین محور بیانات رهبر انقلاب هم زیاد به چشم شهروندان مجازی آمد و آن موضوع مذاکره با آمریکاست.
هنوز عده‌ای از تجربه 10 ساله مذاکره با آمریکا و عاقبت برجام درس عبرت نگرفتند و رهبر انقلاب دوباره مجبور شدند با ذکر اتفاقات گذشته بر عبرت گرفتن از تجربه برجام بحث مذاکره با آمریکا و بیفایده بودن آن را دوباره به خواص و عموم مردم تذکر دهند.
آمریکا با تهدید می‌خواهد ایران را به زور پای میز مذاکره بنشاند، ولی کور خوانده است. ولی ما یک جمله فرمودند: راه علاج کشور قوی شدن در تمامی ابعاد علمی، دولتی، ساختاری و نظامی است.
حسن ختام بیشتر کاربران مجازی این جمله از بیانات رهبر انقلاب است: مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است.
بله، گزارش کوتاهی بود که تقدیم شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی شد. اما همونطور که عرض کردم خدمتون، ویژه برنامه رهنمود امشب تا ساعت 21:09 شب به تحلیل بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازه. انشالله از شنبه به مدت در واقع 4 روز ما ساعت 8:30 صبح در خدمتون خواهیم بود و به صورت زنده بیانات حضرت آقا رو از زوایای مختلف، باز هم با حضور مهمانان و کارشناسان مختلف در حوزه مسائل سیاسی و بین المللی، انشاءالله تحلیل خواهیم کرد. 20:20 هست و عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمان گرامی و کارشناس عزیزی که دعوتمون رو پذیرفتن، حجت الاسلام و المسلمین دکتر قفاری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم، شب شما بخیر، خیلی خوشحالم.
من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و همکاران عزیزتون عرض ادب و احترام و سلام دارم و خدا قوت.
خواهش میکنم، بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اما بی مقدمه بپردازیم به بیانات حضرت آقا. رهبر معظم انقلاب در بیاناتی که ایراد فرمودند، خب در 3 محور 25 عنوان رو ایشون بیان کردن که هر کدوم از اینها جا داره دربارش مفصل صحبت و گفتگو بشه. اولین محور که حضرت آقا بهش اشاره کردن محور اتحاد بود. چقدر تونسته این محورهای دکتر غفاری پیش ببره اهداف نظام رو؟ چقدر تونسته کشور رو مقاوم بکنه در برابر توطئه‌های دشمنان؟
این واقعیت‌های تاریخی بهترین سند پاسخ به حضرت عالیه. شما از شروع انقلاب اسلامی که شرق و غرب و جهان به دو قطب بزرگ تقسیم شده بود و ما با شعار نه شرقی نه غربی شروع کردیم، سران اطلاعات عملیات آمریکا در سال 57 میگفتن 10 سال دیگر هم هنوز حکومت برقراره. اون اتحاده بود. از اول انقلاب این جمله مشهور بود: انقلاب اسلامی محصول 3 ضلعه: اسلام، امامت، مردم. و این 3 ضلع همچنان سر جاش باقیه.
بله
بله، شما تو زندگی روزمره هم که نگاه کنی توی خانواده بزرگ، همیشه اینجور نیست که هی دور هم جمع شیم. اما وقتی حادثه‌های شیرین یا تلخ وقتی اتفاق میفته، اونجا معلوم میشه این خانواده سرپا هست یا نه.
بله.
شما در تمام حوادث تلخ و شیرونی که نگاه کنید، مثلا نمونه شیرینش همین اخیراً تو بعث پیروزی های ما، به تعبیر خود آقا 40 مدال ما گرفتیم بعد از جنگ 12 روزه.
بله.
شما جای جای ایران مردم پای مونیتورهای بزرگ نشسته بودن و خوشحال میشدن که این مال ملتشونه. پس اگه داریم میگیم اینو تعمد دارم این واژه رو، چون آقا به پیام اشاره داشتن، گفتن بعضی فکر میکنن ما به خاطر جنگ داریم بحث از وحدت میگیم، فکر میکنن ما مقطعی چون اومدن توییت زدن نوشتن، ولی اینکه وحدت یک امر ذاتی ملتی. چرا؟ اولین عنصر وحدت توحیده.
بله.
شما کمتر از 3000 سال تاریخ ثبت شده ندارید که ایرانی ها موحد نباشن. بهترین سندش قبور انبیاست. وقتی شما در ایران میبینید قبور انبیا از بنی اسرائیل، چه عیسوی چه موسوی دارن، یعنی ما اینجا چی داشتیم؟ متدین به دین الهی بودیم.
بله.
بعد از اسلام هم که بهترین سند ما قبور مبارک حضرت آقا سامن الحجاج و حضرت معصوم است که ما الان در این شهر مقدس هستیم.
بله.
پس نقطه ثقل اول وحدت ما توحید خداگراییه. در همین راستا ما دنبال اینیم ببینیم خدا چی میگه. وقتی میگیم خدا چی میگه، من حالا ریز این گنجینه رو نمیگم، شما اگه همدان تشریف ببرید یه گنجینه معروفیه.
بله.
اونجا نوشته از طرف خدا به فلانی به سوی خلق، یعنی همونجا رو به بحث نبوت اشاره میکنه. حالا کار ندارم اون گنجینه جعلی یا واقعی، ولی نشون میده مردم از طرف خدا بودن مهم بود.
بله.
پس این وحدت ما یه وحدت سوری نیست، یعنی از نه فامیلی شما که آقای سوریه.
آره. سوری با ساد.
ساد اصلا. بله. سوری باید بگیم. بله. این سوری شما انشاءالله ما به ما شام دادی اون سور میشه
انشاءالله.
پس این یه پایه داره. راه بحث دیگر از کردم تو همون در همون گنجینه داره به شما به عنوان واسطه خدا، یعنی ما همیشه امامت برای ما اصل بود.
بله.
خب پس این امامت وقتی که اومد، بس ما دو تا شاخ بعد تو این دل این فرهنگ ساخته شد. بارها آقام به این اشاره داشت، من فقط با کد میدم تونتون. شما وقتی میرین بی ستون، میرین چهل ستون، میرین تخت جمشید، تو این چی در میاد؟ دانش، عقلانیت، هندسه، ریاضی.
بله.
وقتی میری تو عبادتگاه به تناسب تاریخ، یه روز مسیحی بودیم یه روز یهودی بودیم الان اسلام. خب تو این بخش ما اومدیم سبک زندگیمون رو موحدانه سامان دادیم.
بله.
وقتی موحدانه سامان دادیم، بله یکی لوره، یکی ترکه، یکی بلوچه، یکی فارسه، ولی همه ما موحدیم، همه ما خداپرستیم، همه ما تابع امام زمانمون هستیم. بله بشر هم در طول تاریخ گهگاه افتخیز داره، ما هم یه جای افتخیز داشتیم، اما همیشه پیروزی ها ما رو شما احسا کنید این دوتا تا حالا با هم بود، کدوم بود؟ امامت و امت. حالا که اسلام داریم تو بین ادیان به نسل سری قرآن جامعه ترین، کامل ترین، دست نخورده ترین.
بسیار بسیار عالی. بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قفاری فر عزیز. ساعت 20:26 دقیقه است در ویژه برنامه رهنمود که به مناسبت تحلیل بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیمتون میشه. دوستانم بخشی از این بیانات رو آماده کردن که قرار هست با هم بشنویم.
هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن، میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام رو در کشور بکنند. این هدف دشمن. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. این که این. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما میخواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد.
بسیار خوب، شب شما بخیر باشه. هموطنان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، در خدمتون هستیم با ویژه برنامه رهنمود. گفتگو رو ادامه میدم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفاری فر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.